شیطان مسلح کنن برای رمی جمرات، دوباره بخوان این سوره شریفه رو برای اینکه با قوم به حج رفته همسو بشی و خودت رو از چنگال شیطان بیرون بکشی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس. پیشاپیش عید سعید قربان رو هم حضور تک تک شما شب زنده داران برنامه شبهای ایران تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
امروز روز عرفه است و فردا عید قربان، روزی که حضرت ابراهیم پا روی نفس خود گذاشت و نفسانیت را به مسلخ برد. خواست پروردگار یک طرف و تمام خواسته های درون یک طرف. انسان‌ها همواره برای رفاه خود حقوق دیگران را نادیده می‌گیرند. تمام جنایات و فساد به خاطر خودخواهی است. جهانیان ظلم استکبار جهانی را دیدند. بیش از 50,000 زن، کودک و مرد در غزه به خاک و خون کشیده شدند. قتل عامی در عراق، افغانستان، یمن و قبلها در کره، ژاپن، آفریقا، یوگسلاوی و میان سرخپوستان آمریکا رخ داد که به خاطر رفاه و خودخواهی عده‌ای بود. ابراهیم هوای نفس خود را به مسلخ برد تا به ما درس عبرتی بدهد.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
حميم محتاج دعاء، من یه نوع شندل هستم، از اول برنامه تا الان شماره گیری میکنم، خیلی سخته برای معلول این شماره گرفتم، والا این برنامه که خیلی خیلی خوبه، آموزنده است، آدم شکر میکنه به خدایی که همشهری هایمون همشون به خدا خیلی نزدیکن، خیلی خدا شناسن. من به خاطر زحمات های شما خواستم یه عرض اولی سلام علیکی بکنم، خسته نباشیدی به شما بگم و مخاطبان برنامه صدام را بشنوند. بیایید معلولین و مریضا را دعا کنیم، بیایید همه جوان ها را دعا کنیم، هر شخص به اندازه خودش به خدا نزدیکه. بیایید خدا را در نظر بگیریم، مریضامون که تو بیمارستان ها هستن، این مشکلات ایران را و اومدن آقا مهدی صاحب الزمان را دعا کنیم. سلامتی شما آرزوی منه. حیدر محمودی از استان اردبیلستان مشکین شهر خواهش نفس کنه.
خیلی متشکریم از شما پدر بزرگوار، چقدر بیانتان شیوا و دلی بود، معلوم بود که دارین از دلتان صحبت میکنین. خیلی متشکریم که اینقدر ساده و صمیمی هستین. شالا خدا قسمت کنه هممان، یعنی همه ما به حج نرفتگان، روزی در صحرای عرفات حاضر بشیم، رمی جمرات کنیم، قربانی کنیم و در جایگاه مقدس ابراهیم در کنار حجرالاسود دو رکعت نماز شکر به جا بیاریم و خدا میدانه که طواف هوشمندانه دور کعبه در میان اون همه جمعیت چقدر ما رو به عالم وحدت، به فضای توحید نزدیک میکنه و چقدر به ما قوت قلب و بصیرت میبخشه. بصیرتی که از جانب خداوند نازل میشه و به قدم هامان صدق هدیه میکنه و در هر حال به عنوان یار و مددکار کنار ما قرار میگیره. خب از همراهیتون سپاسگزاریم دوستان. امیدواریم که سلامت و تندرست باشید و اگر پیامکی ماند که پخش نشد، اگر تلفنی ماند که پخش نشد، پیامکی فرصت نکردیم بخوانیم، خیلی عذرخواهی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
پیام ولایت.
حرف اول آمریکایی‌ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید. در انرژی به ما احتیاج داشته باشید. در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید. در ده ها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید. اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. هزاران دانشمند و پژوهشگری که در ایران تربیت شدند، الان ما هزاران جوان دانشمند در مسائل هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در کشور داریم. اینا تو همین چند سال تربیت شدن. همه اینها رو ما مایوس کنیم، بیکار کنیم، از آینده کشور خودمون ناامید کنیم، آمریکایی‌ها اینو میخوان، اینو میگن، اینو مطالبه میکنن از ما. سردمداران، گوش کنید، سردمداران بی ادب و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن. اونا با پیشرفت مخالفن، با پیشرفت ایران مخالفن، با استقنای ملت ایران مخالفن. من اینا رو گفتم برای اینکه ملت عزیزمون تا حدودی در جریان مسئله قرار بگیرن، البته بیشتر باید توضیح بدن. پاسخ ما به یاوه‌گویی‌های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه. معلومه ما چی جواب میدیم. یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهرهای صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه. از اون روز پیش و مهره های صنعتی هستی ما بسیار محکم در هم شده. البته اقرار کرد که نمیتوانه پیشماره ها رو باز کنه. گفت نمیتوانم، اگه میتوانستم میکردم. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.
بسم الله النور، بسم الله الفجر. سلام و مرتلی مخاطبلار میز عزیز و محترم شنوندگان برو اردبیل رادیوسی پخش واهیدیدی. حضور عرض کنم که بوگون پنج شنبه خرداد ایینین 15 گونیدی. بلا بیر گون تامیمیزده قیام گونیدی. زولم علیهینه قیام etmek گونیدی و بوگون دیدی که مختلف شهرلرده حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیهین demek dəstgir olmağına qiyamlar oldu və çox iddə həmvətənlərimizdən müxtəlif böyük şəhərlərdə, min cümlə Tehran və Vəramində canların əldən verdilər və şəhadətə çatdılar. Bugünün münasibətinə huzuruza təsliyyət zimnində müxtəlif bənamələrdə təqdim olacaq. Alan qiyamı xun unvanlı bənaməni eşidin.
قیام خون با نام و یاد خدای مهربان آغاز می‌کنیم برنامه امروز رو که به مناسبت قیام 15 خرداد تهیه شده. این روز رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای این روز رو و از شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. پانزده خرداد نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما. پانزده خرداد یک مصیبتی بود برای ملت ما، لکن مبدع جنبش بود در این حالی که مصیبت بود، لکن مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال کشور و آزادی برای همه مملکت. پانزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدعیت اسلام و راهنمایی روحانیت. در حقیقت دستاورد نهضت پانزده خرداد 42 پیروزی 22 بهمن 57 بود. قیام این روز اسطوره قدرت ستمشاهی را شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد. اولین و مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد رقم خورد. با فرارسیدن 15 خرداد خاطره غم‌انگیز و حماسه آفرین این روز تاریخی تجدید می شود. قیام 15 خرداد 1342 گویای این واقعیت بود که اگر ملتی مورد تجاوز و زورگویی های عده‌ای قدرت طلب دیکتاتور معاب قرار گیرد، تنها اراده آن ملت است که می تواند در مقابله با ظلم ها و ستم ها ایستادگی کند و سرنوشت خود را رقم بزند. و 15 خرداد روز ورق خوردن سرنوشت مبارکی بود که اگرچه با خونهای جوانان پاک این سرزمین آغشته شد، اما مبدأ تحول بزرگ در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی جامعه بود. شما شنونده ویژه برنامه قیام خون هستید که به مناسبت قیام 15 خرداد تهیه شده. بشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه حاج آقا متین، نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی رو در خصوص قیام 15 خرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. 15 خرداد هر سال یادآور قیام 15 خرداد مردم عزیز و انقلابی وطنمون هست در مقابل رژیم شاهنشاهی و به دفاع از وجود مبارک حضرت امام و روحانیت و دین و مذهب. من گرامی می‌دارم شهادت عزیزانی که در قیام 15 خرداد در سال 1342 به شهادت رسیدن و خون خودشون رو فدا کردن تا این قیام 15 خرداد نقطه عطفی باشد برای شروع انقلاب اسلامی. اون چی که در مورد قیام 15 خرداد باید عرض کنم این هستش که قیام 15 خرداد در حقیقت یک حادثه نبود، بلکه یک فرایند بود، به این معنا که یه سلسله اموری بودن که زمینه های شکل گیری قیام 15 خرداد رو فراهم کردند و قیام 15 خرداد یک حادثه صرف نبود که بگیم به خودی خود به وجود آمد و یک رخداد صرف نبود، بلکه یک فرایند بود، زمینه‌های شکل گیری داشت که من به یک دو مورد از اونها اشاره میکنم. در حقیقت قیام 15 خرداد با این سه پیش زمینه به وجود آمد. یکیش بحث لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که در 16 مهر 1341 در اولین اقدام اسدالله علم در جهت اجرای سیاست‌های جدید به عنوان یک لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت دولت به تصویب رسید که تو این لایحه هم به طور مشخص سه تا موضوع مطرح شد. یکی بحث حذف اسلام بود از شرایط نمایندگی مجلس، یکی بحث سوگند به کتب آسمانی بود در مواردی که طبق قانون باید به قرآن سوگند خورده می شد، و سومی تساوی کامل حقوق زن و مرد و شرکت زنان در انتخابات بود که هر سه مورد در حقیقت میتوان گفت که منجر میشد به اینکه اسلام به صورت تدریجی دین رسمی مملکت ما نباشه. این سه موردی که مطرح شد، مورد اول و دومش با هدف حذف تدریجی اسلام به عنوان دین رسمی و نیز زمینه‌ای برای حضور اقلیت‌ها در پست‌های حساس کشور بود. مورد سومش هم در حقیقت هدف خاصی داشت که همون رواج بی‌بندوباری بود. پس خود لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی یکی از مواردی بود که زمینه قیام 15 خرداد را فراهم آورد. علتش هم این بود که علما با این لایحه مخالفت کردند. حضرت امام در 15 آبان سال 41 در یک تلگرامی به شاه گفت که انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید ایشان از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت نماید. خب به جهت مخالفت حضرت امام و دیگر علما با این لایحه، نتیجه این شد که بعد از 2 ماه مقاومت مردم، اینها اومدن و از 10 آذر ماه سال 41 گفتن که این قانون قابل اجرا نخواهد بود. اما امام به اندازه زیرک بود، از اینکه اینها آمدن گفتن قابل اجرا نخواهد بود، امام گول اینها را نخوردن و فریب اینها را نخوردند و حضرت امام در یه جمله فرمودن تمام اینها خیمه شب بازی است، دروغ است، اینها برنامه های اساسی تری برای این مملکت دارن و این شکلی که عمل شده فریب و نیرنگی برای شما علماست، باید در انتظار توطئه‌های بزرگتری باشید و من به شما اعلام خطر میکنم. خب شما ببینید واقعا امام چقدر زیرک بود، چقدر زیبا فهمید. به حسب ظاهر اینها از این بحث ایالتی و ولایتی دست برداشتن، ولی با پیشبینی های حضرت امام بعد از این چیزی حدود 1 ماه گذشته بود که پس از لغو مصوبه دولت درباره انجمن های ایالتی و ولایتی، اعلام انقلاب سفید صورت گرفت که توی اعلام انقلاب سفید هم عناوین اصول ششگانه به چشم خورد که باز به یک نحوی اینها با یک هدف خاصی این مطلب را مطرح کرده بودن که واقعا نظام ایرانی رو از جهت سیاسی، از جهت فرهنگی وابسته به نظام سرمایه‌داری غرب، خصوصا آمریکا بکنن. اینجا بود که باز وجود مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و علمای قم با این مخالفت کردند و رژیم در مقابله با نهضت که دید باز دارن، عرضم به حضور شما، مقابله میکنن با این انقلاب سفیدی که اعلام شده، به یک حرکاتی از خودشون نشون دادن و با فاصله بسیار کمی خود شاه بلند شد و رفت توی قم برای اینکه بتونه یک سخنرانی بکنه و این برگزاری رفراندوم رو اعلام بکنه که اتفاقات خاصی که افتاد. اینجا بود که باز نتونستن با همین برگزاری رفراندوم به اون نتیجه‌ای که میخوان برسن، ولی باز میبینیم که اینجا وابسته گردن مملکت ما به ممالک غربی از جمله آمریکا بود. این دومین حرکتی بود که در حقیقت یک زمینه سازی برای قیام 15 خرداد مردم رو فراهم می آورد. امر سومی که اینها اومدن به اون دست زدند بحث تفرقه بین علما بود. امر سومی رو که اینها اومدن به او در حقیقت مستمسک قرار دادن اون رو برای اینکه در مقابل مردم، در مقابل علما بیستن، سرکوب و خفقان بود که بعد از جواب ندادن بحث برگزاری رفراندوم و بحث انجمن ایالتی و ولایتی، اینا اومدن با استفاده از کارشناسان امنیتی امریکا و اسرائیل عملیات در حقیقت مبارزه رو با کسانی که دنبال انقلاب بودن و دنبال این بودن که این نهضت رو به پیروزی برسانن شروع کردن و اشکال متعددی از عملیات سرکوب رو به کار بستن، مثل دستگیری های گسترده، مثل شکنجه، مثل اعزام گروهی از طلاب و دانشجویان به سربازی و هجوم پلیس به حوزه و دانشگاه الی آخر. نهایتاً چیزی به نام فاجعه فیضیه به وجود اومد که وجود مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اواخر اسفند 1341 از تمام طی اعلامیه‌ای فرمودن به علمای کشور که این جانب عید نوروز رو به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف جلوس میکنم و به مردمم اعلام خطر میکنم و فرمود که علما هم همین کار رو بکنن. و اینجا بود که در سال 1342 حضرت امام 13 خرداد آمدن توی فیضیه و سخنرانی تاریخی رو انجام دادن و اون سخنرانی تاریخی رو که وقتی انجام دادن، شما میبینید که حضرت امام رو توی سحرگاه 15 خرداد آمدن و دستگیر کردن. اینجا بود که مردم قیام کردن برای اینکه در مقابل شاه بایستن و با این عمل زشت و بد شاه مقابله بکنن که چرا رهبر اونها رو دستگیر کردن. ما قیام 15 خرداد را میبینیم که در رأس اونها قیام مردم ورامین بود، مشهد، شیراز و اصفهان، همه اینها در مقابل این عمل دستگیری حضرت امام توسط رژیم شاهنشاهی در حقیقت قیام کردند. خب اون چه که به نظر میرسه که باید تو این زمینه عرض کنم این استش که اینجا مردم در حقیقت در پی علما اومدن این قیام 15 خرداد رو انجام دادن و این قیام 15 خرداد داره یک ویژگی هایی بود که بیشتر رنگ مذهبی و بیشتر رنگ بوی دینی و الهی داشت و تونست یک نقطه عطفی بشه در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران که مردم با احساس و علاقی که نسبت به روحانیت داشتن، نسبت به دین داشتن، نسبت به پایمال شدن در حقیقت برخی از آموزه‌های دینی داشتن و از طرف شاه اینها را می‌دیدن، در مقابل اینها ایستادن. و من میتونم بگم که نتایج و پیامدهای 15 خرداد در حقیقت اگر بخوام شماره بکنیم خیلی زیاده، ولی ما میتونیم بگیم که افزایش رشد سیاسی روحانیت و حوزه‌های علمیه و ورود آنها به عرصه سیاسی کشور یکی از برکات 15 خرداد بود. الگو قرار گرفتن مذهب برای مبارزه و رویکرد بیشتر نیروهای مبارز به مذهب یکی دیگر از پیامدهای خوب 15 خرداد بود. رشد و آگاهی توده‌های مردم و تکامل مبارزت اونها باز در حقیقت از آثار 15 خرداد بود. توسل به شیبه مبارزه قهرآمیز توسط برخی گروه‌های مبارز میشه یکی از آثار 15 خرداد را ما ببینیم. احساس ضرورت ایجاد تشکل برای ادامه مبارزه با رژیم شاه را باز یکی دیگر از نتایج 15 خرداد میشه به شمار آورد. و در حقیقت ما میتونیم بگیم 15 خرداد یک ارتباط ایجاد کرد بین مردم و بین روحانیت و این دوتا را با همدیگه متحد کرد تا در مقابل رژیم شاهنشاهی بیستن و نقطه عطفی شد برای شروع و در حقیقت به حرکت در آمدن نهضت وجود مبارک حضرت امام که تا در سال 1157 به بار نشست و در حقیقت تونست انقلاب را به پیروزی برساند.
نصیب ما به جز هم نیست دیگر، ماهی جز ماه محرم نیست دیگر. هر روز آشوراست، آشوراست هر جا، جز کربلای پور آدم نیست دیگر.
خب شنوندگان عزیز، از اینکه با برنامه ما همراه بودید و شنونده برنامه ما بودید ازتون تشکر میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپرم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
هجرانت عیان شد، سوی تو در جمارار بپاشد، از غم تو بیجه ها شد، خاره دل شما تر سرا شد. رفتی ای امام شرف، ای عزیز دل امت، ای گذشت ز جان. رفتی ز غمت بنگر، غرق سوز و غرق ماتم، همه پیر و جوان. ای امام و ای پیر و مراد، ای روح خدا، ای مرد جهان، ای امام و ای پیر و مراد، ای روح خدا، ای مرد جهان، ای خمینی، ای خمینی، ای خمینی، ای روح خدا، ای خمینی. نگفتی تو همان شد نام تو تا ابد تا بدان شد آمدی روی زمین لک مقصدت تا ابد آسمان شد رفتی ای امام شرف ای عزیز دل امت ای گذشت ز جا رفتی ز غمت بنگر غرق سوز و غرق ماتم همه پیر و جوان ای امام و ای پیر و مراد ای روح خدا ای مرد جهان ای امام و ای پیر و مراد ای روح خدا ای مرد جهان ای خمینی ای خمینی ای خمینی ای روح خدا ای خمینی ای خمینی ای خمینی ای روح خدا
ممنونم که اردبیل رادیو سندا بیزن همراه سوزگیرامی شیدانلارمیز برنامه لاری حضور روزا دوام لداخ و نقش خیالون والی برنامه نیشیدون
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر همراهان همیشگی برنامه نقش خیال امیدواریم هر جا که هستید ایام به کامتان بوده و با خاطری خوش آماده شنیدن برنامه‌ای که متعلق به شماست باشید. امروز قصد ما بران است که درباره شاعری سخن بگوییم که با همه سخنسرایانی که پیش از این معرفی کرده ایم تفاوتی اصولی دارد. او نه ایرانی است و نه فارسی زبان. حتی تا آخر عمر علی‌رغم میلش گذارش نیز بدین دیار نیفتاد و در حسرت دیدار ایران بماند. او شاعری مداح نبود بلکه شعر را در خدمت معرفی آرمانهایش قرار داد. او شاعری است که نامش همیشه با خیزش‌های اصلاح طلبانی شبه قاره هند عجین بوده است و او کسی نیست جز محمد اقبال لاهوری. همچو آینه مشو محو جمال دگران، از دل و دیده فرو شوی خیال دگران. آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز، آشیانی که نهادی به نهال دگران. در جهان بال و پر خیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. در جهان بال و پر خیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. مرد آزادم و آنگونه غیورم که مرا میتوان کشت به یک جام زلال دگران. ای که نزدیکتر از جانی و پنهان زنگه، ای که نزدیکتر از جانی و پنهان زنگه، هجر تو خوشترم آید ز وصال دیگران. در مقابل دنیای غرب، اقبال لاهوری شاعر دیار هند، اولین سراینده پرآوازه پارسیگوی مسلمان بود که پیام مشرق را برخلاف پندار غربیان اندیشه ای در جستجوی عمل تصویر کرد. کسانی مثل گوته یا هوگو شرقیان را غرق در تصورات و تخیلات عرفانی می دانستند، اما اقبال تصویری دیگر از دنیای شرق، به خصوص شرق مسلمان، ارائه داد. گوته و هوگو دو سخنسرای بزرگ تمدن غرب در دوران خود سعی کردند تا پنجره ای از جهان شرق، دنیایی که قلمرو اسلام بود، به روی اروپا باز کنند. دیوان شرقی غربی گوته و مجموعه شرقیات هوگو چنین دریچه‌هایی بود و آن ایام آنچه مکتب رمانتیک غربی خوانده می‌شد به دنیای شرق چشم دوخته بود، به دنیایی که از مصر تا هند و از عثمانی تا دیار افغان را شامل می‌شد و آثار بسیاری از شاعران این مکتب دریچه ای به دنیای شرق و جهان اسلام به شمار می آمد. اما شیشه های رنگارنگ این پنجره ها از غبار اوهام و تخیلات شاعرانه یا اغراض و مطامع جهانخواران عصر تیره گشته بود و نور گرم و دلنواز شرق از ورای آنها به اروپایی که در تب و هذیان رمانتیسم می‌سوخت چنان که باید نتافت. سالها بعد محمد اقبال شاعر مسلمان لاهور بود که این دریچه را به روی دنیا گشود، دریچه ای که شرق واقعی و شرق مسلمان را روشن و بی ابهام، زنده و از خواب جسته، در نوری از غبار اغراض و اوهام با درخشندگی ها و کدورت های واقعی آن به دنیا نشان داد. هند از دیرباز گاهواره تمدن و ادب بوده و متفکران بزرگی در دامان این کشور دیرین سال پرورش یافتند. فرهنگ پربار و غنی هندی هم چون دیگر فرهنگ‌های بالنده و پویا در برخورد دائم با اندیشه‌های مردم دیگر سرزمین‌ها بوده و هست و در این جدال و مقابله به طور قطع و یقین بیشترین الهام را از طرز فکر پربار پارسیان ستانده و تا جایی که در توان داشته راهی به درون فرهنگ ایرانی جسته است و در این دیدارها بوده که زبانهای مردم دو کشور انس و الفتی می گیرند. برای اثبات این ادعا از سخن جواهر لعل نهرو یاری می جوییم که زبان زیبای فارسی با زبانهای هندی پیوندی قدیمی دارد. برای یافتن سرچشمه این پیوند باید راه طولانی و درازی را در دالان پرپیچ و خم تاریخ طی کرد. در حقیقت این ارتباط از زمانی آغاز می شود که زبان پارسی و شعر پارسی به وجود می آید. در سده اول هجری زبان پارسی همچون چشمه ای جوشان نمودار می گردد. به سال 107 هجری نخستین شعر پارسی در شکل و شمایل سرودی میهنی ولادت خود را به تمامی جهانیان اعلام می دارد. قرن دوم زمان بلوغ و شکوفایی شعر پارسی است، تا جایی که بسیاری از هندیان زبان پارسی را به عنوان زبان دوم خود برمی گزینند و هنگام کتابت قلم را با لغتهای فارسی به چرخش در می آورند. همراه با یورش سلطان محمود غزنوی به هند بر دامنه گسترش زبان پارسی افزوده می گردد. و اینک غزلی از محمد اقبال لاهوری. هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من، جگر گرمی صحرا نه تو داری و نه من. من جوان ساقی و تو پیر کهن میکده ای، بزم ما تشنه و صهبا نه تو داری و نه من. دل و دین در گرو زهر وشان عجمی، آتش شوق سلیما نه تو داری و نه من. خزفی بود که از ساحل دریا چیدیم، دانه گوهر یکتا نه تو داری و نه من. دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت، تپش خون زلیخا نه تو داری و نه من. به که با نور چراغ ته دامان سازیم، طاقت جلوه سینا نه تو داری و نه من. عزیزان، علاقه هندیان به دانش از سویی و شرایط اجتماعی و سیاسی آن روز ایران از سوی دیگر، دست به دست یکدیگر می‌دهند و وسایل مهاجرت عده‌ای از شاعران ایرانی را به هند مهیا می‌سازند. از جمله این نامداران شعر و ادب می‌توان به مسعود سعد سلمان اشاره کرد که مدت 20 سال در هند مقیم می شود. شعرای دیگری نیز چون عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری، غنی کشمیری و صائب تبریزی در هند رحل اقامت می افکنند و با ملهم شدن از فرهنگ هندی سبک جدیدی را در شعر فارسی به نام سبک هندی به وجود می آورند که در برنامه‌های پیشین از آن سخن گفتیم. این حرکت کم و بیش تا حدود سال 1200 هجری، یعنی تا زمان تأسیس حکومت مستقله افغانستان ادامه می‌یابد. لیکن در این زمان تبادل فرهنگی بین دو کشور سیر نزولی خیش را آغاز می‌کند. ولی درست به فاصله کمی از آن، تکانهای شدیدی زبان خفته پارسی را در هند بیدار ساخت و بار دیگر آن را به عنوان یکی از بهترین ابزارهای اندیشه و احساس مطرح ساخت. این بیدارگر کسی نیست جز شاعر مورد بحث ما، محمد اقبال لاهوری. ما ز خلوتکده عشق برون تاخته ایم، خاک پا را صفت آینه پرداخته ایم. ما ز خلوتکده عشق برون تاخته ایم، خاک پا را صفت